سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی امان الله امیرزی با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که یک جنرال 4 ستاره امریکایی میگوید ناتو به ادامه حمایت از نیروهای افغان متحد است. رئیس جمهور منتخب امریکا نیز انتخابش را به حیث شخصیت سال مجله تایمز یک افتخار دانسته است. برنامه های حقوق بشر و در امتداد لحظه ها هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان منطقه و جهان که آن را از همکارم جاوید حسنزاده می شنوید.
با عرض سلام سرخط خبرها. حکومت افغانستان برگزاری نشست وزیران خارجه کشورهای از ناتو را مثبت می‌داند. کابینه این تفاهم نامه همکاری های استفاده صلح‌آمیز فضایی را با افغانستان تایید کرد و شمار قربانیان سقوط یک طیاره در پاکستان به 48 تن رسیده است. سرخط خبرها. حکومت افغانستان برگزاری نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو را مثبت می‌داند و می‌گوید این نشست از توانایی‌های اردوی ملی افغان ستایش کرده است. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در سخنرانی‌اش در روز اخیر اجلاس ناتو در بروکسل وضعیت امنیتی افغانستان را بحرانی دانست، اما به خاطر از نیروهای امنیتی افغان ستایش کرد که با شجاعت و به صورت حرفه‌ای می‌جنگند. کشورهای عضو ناتو علاوه بر این گفتند که با وجود توانایی‌های اردوی ملی، پلیس ملی افغان تا هنوز با چالش های روبرو است. داوخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفت در وزارت داخله و صفوف پلیس اصلاحات خواهد آمد.
حکومت افغانستان مصمم به آوردن اصلاحات در سیستم پلیس افغانستان هستند، در سیستم وزارت داخله افغانستان هستند و ما با این باور هستم که آوردن اصلاحات در سیستم وزارت داخله افغانستان منجر به کاهش فساد و روی آوردن به اصلاحات در سیستم هستند.
نشست دروزه وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل با وعده به همکاری های ادامه همکاری با ماموریت حمایت قاطع ناتو دیروز پایان یافت. کابینه هند تحت رهبری نریندرا مودی صدر اعظم آن کشور تفاهم‌نامه همکاری های استفاده صلح‌آمیز فضایی را با افغانستان تایید کرد. بر اساس این تفاهم‌نامه که دیروز چهارشنبه تصویب شد، همکاری ها برای استفاده از تکنولوژی فضایی در عرصه معارف، زراعت، پیشگویی وضعیت آب و هوا، مخابرات، صحت، انکشاف شهری، افضل صحه، نقشه برداری و سایر بخش‌ها میان دو کشور شامل است. رسانه‌های ایندی گزارش دادند که تفاهم‌نامه فرصت‌های کاری را در عرصه‌های ساینس، تکنولوژی، تحقیقاتی و انکشافی در افغانستان و هند مساعد می سازد. رئیس جمهور ترکمنستان می گوید افغانستان با اجرا گذاشتن پروژه تاپی هم مساله 1 میلیارد دلار عاید به دست می آورد. قربان قلی بردی محمدوف دیروز گفت که پروژه تاپی برای 12,000 افغان زمینه کار را فراهم خواهد کرد. پروژه تاپی که 10 میلیارد دلار مصرف دارد پارسال رسما از جانب شرکت گاز ترکمنستان یا ترکمنگاز افتتاح شد. حکومت آمریکا و بانک انکشاف آسیایی برای ساخت پروژه تاپی که گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال می‌دهد حمایت مالی می‌کنند. وزیر خارجه آذربایجان میگوید کشورش یکی از شرکای قطعی ناتو است و به حمایت در افغانستان ادامه خواهد داد. وی افغانستان را یک کشور دوست کشورش خوانده گفت که نیروهای آذربایجانی پس از سال 2016 میلادی هم در ماموریت حمایت قاطع ناتو حضور خواهند داشت. ایلمار محمد یاروف وزیر خارجه آذربایجان دیروز در نشست ناتو در بروکسل گفت کشورش با صندوق حمایت از نیروهای امنیتی افغان بارها کمک مالی کرده است و به این کمک ادامه خواهد داد. این همچنان خبر از منطقه و جهان. شمار قربانیان سقوط یک طیاره در پاکستان به 48 تن رسیده است. مقام ها در ایالت خیبر پختونخوا میگویند طیاره شرکت هوایی پاکستان PIA که از چترال به سوی اسلام آباد در پرواز بود در منطقه هولیان سقوط کرد. اداره هوانوردی ملکی پاکستان در یک اعلامیه مرگ تمامی سرنشان و عمله این طیاره را تایید کرده است. طیاره نو ATR که دیروز سقوط کرد 6 عمله پرواز و 42 سرنشین داشت. 3 تن از آنها شهروندان کشورهای خارجی معرفی شده اند. بهادر خان یکی از کسانی است که نتوانسته این پرواز را بگیرد. او با بخش مشال رادیو آزادی گفت:
نازکی که ما از خود چترال که ما
زنگ پا که مرگریو
من خوب هستم در چترال هستم دوستانم در طیاره بودند بعضشان چینایی بعضشان جرمنی و یکی هم اتریشی بودند بسیاریشان پاکستانی بودند همه ایشان درگذشتند طیاره ساعت 3:30 به وقت محلی پرواز کرد و قرار بود با اسلام آباد برسد اما در منطقه کوهستانی سقوط کرد نواز شریف صدر اعظم پاکستان به خاطر سقوط این طیاره ابراز تاسف عمیق کرده است منشی عمومی ناتو خواهان ادامه آن فشارها و تحریم‌ها بر روسیه شد که در ماه فوریه سال 2015 به خاطر بحران در شرق اوکراین روی آن توافق شده بود. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو دیروز چهارشنبه در نشست با شرکت وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو و اوکراین گفت فشارها بر روسیه ادامه خواهد یافت. اتحادیه اروپا فیصله کرده که با تحریم‌های اقتصادی ادامه دهد. فکر می‌کنم که این تصمیم بجاست. زیرا تحریم‌ها زمانی دور شده می‌توانند که روسیه در روشش تغییر بیاورد. اما از مدت‌ها این گونه تلاش‌ها را شاهد نبوده‌ایم. بنابراین ما از تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه حمایت می‌کنیم. منشی عمومی ناتو این را هم گفت که در تخطی‌ها از آتش‌بس در شرق اوکراین افزایش زیاد دیده می‌شود. وزیر خارجه روسیه هشدار داده که اگر آمریکا قانون محدودیت رفت و آمد را بر دیپلمات‌های روسی عملی کند، مسکو نیز اقدام مشابه علیه دیپلمات‌های آمریکایی با اجرا خواهد گذاشت. در این لایحه که در حال حاضر به کنگره آمریکا فرستاده شده، خواسته شده است تا بالای دیپلمات‌های روسی که بیشتر از 40 کیلومتر از دفترهای رسمیشان دورتر می‌روند، محدودیت وضع شود. در این لایحه از دیپلمات‌های روسی همچنان خواسته شده تا پیش از ورودشان به آمریکا از FBI یعنی اداره تحقیقات فدرال آن کشور مجوز بگیرند و مارتیو رنزی صدر اعظم ایتالیا پس بعد از شکست در همه‌پرسی 4 دسامبر استعفایش را به رئیس جمهور آن کشور ارائه کرد در این همه‌پرسی مردم ایتالیا پیشنهاد اصلاحات در قانون اساسی آن کشور را رد کردند سیگیو ماتاریلا رئیس جمهور ایتالیا دیروز چهارشنبه از مارتیو رنزی خواست که تا تشکیل حکومت جدید به حیث سرپرست مقام صدارت این کشور به کارش ادامه دهد. یک سخنگوی رئیس جمهور ایتالیا گفته است که رئیس جمهور سیگیو ماتاریلا امروز در مورد تشکیل حکومت جدید گفتگو و مشورت را با احزاب سیاسی آغاز می کند. این بود مجموعه از خبرهای افغانستان منطقه و جهان با در بقیه با دیگر برنامه های رادیو آزادی باشید.
تازه ترین اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته رادیو آزادی خواهید شنید. جنرال جان نیکلسون میگوید ناتو به ادامه حمایت از نیروهای افغان متحد بوده و تلاش های طالبان برای تصرف یکی از شهرهای افغانستان ناکام شده است. حکومت افغانستان در عکس‌العمل به نظر سنجی مؤسسه ایشیا فاوندیشن میگوید این سروی در یک وقت حساس نشر شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا انتخابش را به حیث شخصیت سال مجله تایم یک افتخار دانسته است. It's a very humbling experience, I can tell you. در ادامه این برنامه یک ساعته با رادیو آزادی باشید. جنرال جان نیکلسون، جنرال 4 ستاره آمریکایی در پایان اجلاس 2 روزه وزرای خارجه ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم گفت ناتو به ادامه حمایت از نیروهای افغان فراتر از سال 2016 میلادی متحد است. جنرال جان نیکلسون، قماندان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان در گفتگوی اختصاصی به رادیو آزادی گفت تلاش‌های طالبان برای تصرف یکی از شهرهای افغانستان در جریان سال 2016 ناکام شده است. جزئیات بیشتر را از مصطفی صدیقی از بروکسل بشنوید.
قوماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید نیروهای افغان توانایی مقابله با شورشیان را فراتر از سال 2016 دارند. جان نیکلسون، جنرال 4 ستاره آمریکایی در پایان نشست 2 روزه وزیران خارجه ناتو دیروز در بروکسل پایتخت بلژیم در یک گفتگوی اختصاصی برای رادیو آزادی گفت با وجود سال بسیار دشوار می‌بینیم که طالبان نتوانستند هیچ شهر افغانستان را تصرف کنند زیرا نیروهای افغان این شهرها را حفظ کردند در پایان امسال اگر به تمام افغانستان نگاه کنیم، 2/3 حصه جمعیت مردم در مناطق تحت کنترل و نفوذ حکومت افغانستان زندگی میکنند و به اساس ارزیابی ما طالبان کمتر از 10% مناطق افغانستان را در دست دارند. پیش از گفتگو با رادیو آزادی، جنرال نیکولسن در جریان یک میزگرد به خبرنگاران گفت که نیروهای افغان در جریان امسال با آزمون روبرو شدند ولی موفق به در آمدند. به گونه مثال او گفت که طالبان در جریان امسال 8 بار تلاش کردند تا شهرهای کندوز، لشکرگاه، ترینکوت و فرار را تصرف کنند اما ناکام شدند. جنرال نیکولسن که از نزدیک به 10 سال در افغانستان بوده میگوید که به اساس نظرپرسی های اخیر 3/4 حصه افغان ها بالای نیروهای امنیتی دفاعیشان اعتماد دارند و اینکه 87% مردم به این باورند که بازگشت به دوره طالبان بد است. قماندان ماموریت حمایت قاطع و نیروهای آمریکایی در افغانستان همچنین به تقویت سریع نیروهای هوایی افغان در جریان سال 2016 اشاره کرد و گفت که اکنون پیلوت‌های افغان در عملیات‌های تدارکاتی و نیز محاربوی نقش مؤثر ایفا می‌کنند. او همچنان گفت که اکنون افغانستان صاحب نیروهای خاص 7000 نفری است که به گفته او قوی‌ترین نیرو در سطح منطقه است. نیروهای خاص افغان در برخی از عملیات‌های ضد تروریسم با نیروهای آمریکایی در افغانستان هم اشتراک می‌کنند. نیکولسن گفت که در جریان 350 حمله در سال 2016 حدود 50 رهبر تروریستان و شبکه القاعده و نیز 12 رهبر داعش کشته شدند. به گونه مثال و از کشته شدن فاروق القطری، ملا اختر محمد منصور و حافظ سعید خان یاد کرد. او گفت چون 20 گروه تروریستی در منطقه افغانستان و پاکستان حضور دارند، از این رو حضور نیروهای بین المللی در افغانستان هم به نفع ثبات منطقه است و هم به نفع امنیت ناتو و شریکان بین المللی این پیمان نظامی. هم جنرال نیکولسن و هم ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفتند که ماموریت حمایت قاطع فراتر از سال 2016 به هدف آموزش، مشوره و کمک با نیروهای امنیتی افغانستان ادامه خواهد یافت. ناتو و شریکان بین المللی در نشست وزیران خارجه در بروکسل یک بار دیگر وعده سپردند که برای پایداری نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان سالانه نزدیک به 4 میلیارد دلار تا پایان سال 2020 میلادی کمک خواهند کرد. مصطفی صدیقی، رادیو آزادی، بروکسل، مقر ناتو.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
حکومت افغانستان در عکس العمل به نظر سنجی مؤسسه ایشیا فاوندیشن میگوید این سروی در یک وقت حساس نشر شده است. در نظرسنجی ایشیا فاوندیشن که دیروز نشر شد، با آن که از دستاوردها و کامیابی‌های حکومت افغانستان یادآوری شده است، ولی در آن گفته می‌شود که بیش از 65% افغان‌ها با آینده و حکومتشان بی‌باوری دارند. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می‌کند.
حکومت افغانستان به نظرسنجی اخیر از سوی مؤسسه ایشیا فاوندیشن واکنش نشان داده و میگوید این نظرسنجی انگام صورت گرفته که در مناطق مختلف افغانستان جنگ جریان دارد. ایشیا فاوندیشن دیروز نتیجه آن نظرسنجی را نشر کرد که از 31 آگوست تا اول ماه اکتبر امسال در 34 ولایت افغانستان صورت گرفته است. در این نظرسنجی با بیش از 12,500 تن از افغانستان صحبت شده. ایشیا فاوندیشن میگوید بر اساس این نظرسنجی افغانها گفتند که به آیندهشان اطمینان و به حکومت اعتماد ندارند. اما حکومت افغانستان میگوید باورمندی مردم به پروژه های بزرگ، رضایت از مبارزه با فساد اداری در اداره ها، اصلاحات و تعهد افغان ها برای ماندن در افغانستان به جای مهاجرت به سایر کشورها از نکات قابل توجه این نظرسنجی است. دواخان میناپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، بر رادیو آزادی گفت در نظرسنجی ایشیا فاوندیشن از پیشرفت و کامیابی های حکومت افغانستان هم یادآوری شده است.
دولت افغانستان همچنان مصمم می باشد تا برای رفاه مردم، رشد پایدار اقتصادی و ایجاد فضای مرفه برای همه با در نظر داشت امکانات دست داشته تلاش را ادامه دهد.
معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان برخی مشکلات را تایید هم کرد و گفت جنگ نه تنها زندگی مردم را مختل ساخته، بلکه کارهای حکومت را نیز با برخی سکتگی ها روبرو کرده است. حکومت افغانستان در اعلامیه‌ای که پس از نشر گزارش ایشیا فاندیشن نشر کرد، از آغاز پروژه‌های بزرگ مانند خط آهن در آقینه، بند سلما و چندین بند دیگر، کار پروژه انتقال گاز از ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند و سرمایه‌گذاری‌ها در سکتور خصوصی با عنوان دستاوردهای چشمگیر یادآوری کرده است. در نظرسنجی سالانه ایشیا فاندیشن 65.9% از میان کسانی که از ایشان سوال شده گفتند که وضعیت افغانستان به سوی خرابی روان است. پارسال که نظرسنجی مشابه صورت گرفته بود 57.5% مردم چنین نظر داده بودند.
یک تازه عروس و داماد در ولایت بغلان که به خواست خودشان ازدواج کرده بودند 3 روز قبل کشته شدند و 6 عضو خانواده داماد ربوده شدند که تا هنوز لادرکند. پلیس میگوید که در این مورد تحقیقات را آغاز کرده است. جزئیات بیشتر را در این مورد در گزارش بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان میشنوید.
آنچنانه که میگویند این دختر که باشنده ولسوالی بغلان مرکزی میباشد 8 ماه قبل به قصد ازدواج با مرد دلخواهش از خانه فرار و به همان مرد عروسی میکند. بعدن صلح آشتی میان آنان که گفته میشد دختری را هم به بد میدهند صورت میگیرد و اما برادر دختر که هنوز عقده پنهانی دارد تمامی اعضای خانواده جانب مقابل به شمول خواهر و شوهر خواهرش را به مهمانی دعوت میکند و آنها هم تمامی اعضای خانواده می آیند بجز همان دختر و شوهرش که در خانه می مانند. آنچنانه که گوهرخان بابوری ولسوال بغلان مرکزی می گوید اینجا برادر دختر همه اینها را گروگان می گیرد و می رود به خانه خواهرش که در قریه دیگری قرار دارد و هر دو را می کشد و خودش فرار می کند.
امو بچه اینا را میمان می کنند، بعد از او باز امو منگل می رن برق قسمی که می شن دمو خانه امشیری خود و امو یازدی خود به قتل می رسنن توسط خفا برق قسمی که می شن و ای 6 نفر که اینجاست اینا هم تانوز لادرک است که میمان کردن و جنایی قضیه را تحت تعقیب داره.
2 مرد، 2 زن و 2 کودک خانواده داماد که بنا به دعوت برادر عروس مهمان آمده بودند ربوده و لادرک شده اند که تا هنوز هیچ سرنخ از آنان پیدا نشده است. گفته های وجود دارند که قاتل به بعضی ها گفته که او مردانشان را کشته و زنانشان را به زنی گرفته است. جنرال نورحبیب گلبهاری قمندان امنیه ولایت بغلان نیز میگوید ممکن این 2 مرد ربوده شده هم به قتل رسیده باشند.
مال از یکی را به قتل میرسونند تا حالا مردم ها خانه لهم نام هم مرده و زندهش معلوم نیست و از گل عالم هم اگر مردم میگه که گیرم به قتل رسانده است. پلیس در این قضیه را پیگیری داره ولی خود قاتل فرار است.
ولایت بغلان همیشه گواه رویدادهای زیادی از فرار دختران و زنان شوهردار بوده که عده کشته، عده محاکمه و عده هم تبرئه شدند و این هم چیزی تازه نیست که بعد صلح و آشتی میان این 2 خانواده قتل و قتال صورت میگیرد.
16 روز کمپاین برای مبارزه با خشونت‌های از این نوع.
لطکوب ندادن، نه فقط ازدواج اجباری، سوختاندن، فریب، ممانعت از میراث، آزار، اذیت، تعوین و تعقیب.
رادیو آزادی این کمپاین را گام به گام تا 10 دسامبر دنبال می‌کند. موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
بامیان یکی از ولایات سردسیر افغانستان است. مردم این ولایت برای گرم کردن خانه هایشان از زغال سنگ استفاده می کنند. اما بسته شدن معادن زغال سنگ در این ولایت باعث افزایش قیمت آن در بازار بامیان شده است. جزئیات بیشتر را در این مورد عباس نادری از ولایت بامیان گزارش می دهد.
با بسته شدن معادن زغال سنگ بامیان قیمت سوخت در این ولایت افزایش پیدا کرده است. ولایت بامیان یکی از ولایات سردسیر کشور است که فصل سرما در این ولایت طولانی تر و سردتر از دیگر نقاط افغانستان است. به همین دلیل مردم این ولایت در فصل سرما بیشتر از زغال سنگ برای گرم کردن خانه هایشان استفاده می کنند. اما بسته شدن معادن زغال سنگ در بامیان باعث بالا رفتن قیمت زغال سنگ در سالهای اخیر شده، به طوری که هر ساله قیمت آن افزایش پیدا می کند. آصف مبلغ معاون والی بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
شما میدانید که ما در بامیان برای سوخت زغال سنگ را داریم و این زغال سنگ به دلیل ایجاد محدودیت ها و مسدود شدن استخراج اونها که از جانب وزارت معدن صورت گرفته در ساحه کلیج و اشپشته اینا نرخ زغال سنگ را افزایش دادم و در این حال استفاده از چوب و اینا هم که قیمتهایش را نسبت به سالهای گذشته 1% افزایش را نشان میده. اما در کل تا زمانی که منابع دیگری جستجو نشود، تا زمانی که مسئله برق حل نشود، قیمت مواد سوخت همچنان رو به ازدیاد خواهد بود و مردم از این ناحیه دچار مشکل.
به گفته آقای مبلغ، علاوه بر بسته شدن معادن زغال سنگ، ناامنی راه‌های مواصلاتی بامیان نیز باعث افزایش قیمت اجناس در این ولایت شده است که قیمت‌ها سیر صعودی دارد. رمضان یکی از باشنده‌های ولایت بامیان در مورد افزایش قیمت سوخت بر رادیو آزادی گفت:
مواد سوخت امسال در بازار بسیار قیمت شده، به خاطر که راه‌های منتهی به بامیان بسیار ناامن است و راهگیری و دزدی زیاد است. ما یک سر چوبی بلوط سر 90 افغانی می‌خریم که دیگه یک بوجه زغال را 250 افغانی، که یک بوجه زغال هم یه لو یک 4 سر یا 5 سر می یا نمیه. دیگه یک کیلو گاز از بازار 75 و بعضی وقتا 80 افغانی می‌خریم. دیگه سال گذشته کمی خوبتر بود که یک سر چوب 85 افغانی خریداری می‌کردی و یک بوجه زغال 230 افغانی.
به گفته رمضان، یکی از دلایل افزایش قیمت سوخت در بامیان نظارت نکردن بر قیمت‌ها از طرف مقامات مسئول است که به همین دلیل فروشنده‌ها به دلخواه خود قیمت‌ها را بالا می‌برند. اما زغال فروش‌ها و چوب فروش‌های بامیان می‌گویند که آنها هر ساله با قیمت بالاتر از خارج بامیان سوخت را خریداری می‌کنند و برای تأمین مصارف خود مجبور هستند که با قیمت بالاتری آن را به فروش برسانند. دین محمد، یک از فروشندگان چوب و زغال، در این مورد اضافه کرد:
قیمتش افزایش پیدا کرده، بالا رفته است. ما 290 چوب داریم، چوب یرچه داریم، چوب بلوط داریم و چوب دیگر درختای وطنی خود افغانستان که مثال بادام است و یا زردالو هست، اینا هم است. در سال قبلی ما میفروختیم چوب 70 روپ 75 روپ، امسال برای خود ما آمد است چوب 86 روپ فروختیم، ما است 90 افغانی. مشکل دمیج است که دولت مردای ما در اینجا هیچ کدام توجه خاص نمیکنه که چرا قدر وارد به سر ما به قیمت گزافه بیشتر میشه.
این در حالی است که 2 سال قبل در حدود 80 معدن زغال سنگ در سطح ولایت بامیان از سوی وزارت معادن افغانستان بسته شد و این باعث شد تا فروشنده های زغال مجبور شوند از خارج بامیان با قیمت بالاتر زغال خریداری کنند. همینطور به گفته شهروندان بامیان، مسئولین محلی این ولایت نیز نظارت دقیقی بر قیمت اجناس ندارند و به همین دلیل قیمت ها هر ساله افزایش پیدا می کند.
در کنار گزارش‌های خشونت در برابر زنان در افغانستان، قصه‌هایی از پیشرفت و مشارکت آنها در عرصه‌های گوناگون نیز وجود دارد. یکی از این قصه‌ها اشتراک زنان در کلب بایسکل سواری در شهر کابل است. مقیم نائب گزارش آژانس خبری رویترز را در این مورد پیشکش می‌کند.
در جمع 50 عضو این کلاب بایسیکل سواری 15 آن زنان. این کلاب 2 ماه قبل تأسیس شده است. زهرا رونا که کلاه ایمنی سیاه به سر و سوار بر یک بایسیکل به رنگ سرخ و سفید است میگوید:
مردم مزاحمت میکنن و مردم این یک چیز بسیار خراب میبینن که دخترا بایسیکل رانی کنن، اما ما میخواهیم این برای مردم عادی بسازیم و مردم ما را قبول کنن در جامعه با همین رقم ورزش ها.
زهرا که 18 سال عمر دارد میافزاید و تغییر جدید در زندگیش میخواهد.
از جنگ خسته هستیم و میخواییم یک چیز جدید در زندگی ما بیایه. از این همه تکرار خسته شدیم.
در دوران حاکمیت طالبان در افغانستان بین سالهای 1996 و 2001 میلادی، زنان افغان از رفتن به مکتب منع بودند و بدون همراه و یا مرد محرم از اعضای خانواده ایشان نمیتوانستند از خانه بیرون برایند. دستاوردها در عرصه حقوق زنان در افغانستان پس از سقوط طالبان قابل ملاحظه بوده، اما ناظران امور میگویند در حالی که خشونت علیه زنان ادامه دارد و زنان زیر فشار سیاسی می باشند، این دستاوردها در معرض خطر قرار دارند. زهرا رونا در ادامه صحبت خود با خبرگزاری رویترز گفت: ما از مردم می خواهیم که دخترانشان را آزاد بگذارند تا آنها اهدافی را که در زندگیشان دارند با پیش ببرند. خانم رانا با بایسیکل سواران دیگر در این کلاب در تمرین برای ایجاد موانع از میزهای فلزی و جبهه‌های چوبی استفاده می کنند که آنها در یوتیوب، فیسبوک و دیگر رسانه‌های اجتماعی مشاهده کردند. اصغر مهرزاده مالک این کلاب می گوید 50 جوان علاقمند را در این کلاب جذب کردند که هر یک آنها با پرداخت ماهانه 400 افغانی معادل 6 دلار عضویت این کلاب ورزشی را به دست می آورند. از غر مهرزاده که خود یک فعال مدنی است می گوید
مشکلات زیاد ما که از همین ناامنی است. ما وقتی یک جای میریم به خاطر تمرین دل کده نمیتونیم که جای دور بریم، یا مثلا در خود شهر حتی با دل پر نمیتونیم تمرین کنیم.
اما فاطمه مهداوی یک زن بایسکل سوار دیگر میگوید در این کلاب بایسکل سواری طریقه های را آموزش میبینند که اگر انگام بایسکل رانی با برخورد خشونت آمیز روبرو میشوند چگونه از خود دفاع کنند.
با تمام مشکلاتی را که ما در داخل افغانستان داریم، حالا مشکلات امنیتی، مشکلات اقتصادی یا خیلی مشکلات دیگه ای که حالا شاید گنجایش همه از اونها اینجا نباشه که من مطرح بکنم، وقتی که وارد کلاب میشم و یک انرژی خیلی خاصی در من ورزش میده که احساس میکنم دارم پرواز میکنم.
مالک این کلاب ورزشی در ادامه صحبت خود گفت آرزو دارد که حکومت و گروه های کمک کننده به افغانستان و بنیاد مالی این کلاب کمک کند تا آنها وسایل و تأسیسات بهتری را در این کلاب برای جوانان افغان و خصوص زنان فراهم نمایند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا انتخابش را به حیث شخصیت سال مجله تایم یک افتخار دانسته است. دونالد ترامپ در صحبت با شبکه تلویزیونی NBC گفته است که این لقب برایش ارزش زیاد دارد. مجله تایم در 90 سال گذشته هم از حالا کسی را به عنوان شخصیت سال اعلان کرده که خبرسازترین فرد در جریان یک سال بوده است. جزئیات بیشتر را از جاوید نعیمی می شنوید.
شخصیت امسال مجله تایم 3 نامزد داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا، رقیبش هیلری کلینتون و همچنان هکران یا دزدان کامپیوتری که یک فرد نه بلکه یک گروه را شامل می شد. بن گولدبرگر معاون ادیتر مجله تایم میگوید این سه نامزد خبرسازترین ها در جریان سال 2016 در آمریکا و جهان بودند. گولدبرگر با اعلان شخصیت سال مجله تایم گفت بدون شک که خبرسازترین فرد در سال 2016 میلادی دونالد ترامپ بوده است. شخصیت سال 2016 مجله تایم دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا است. مجله تایم در 90 سال گذشته کسی را به این عنوان معرفی کرده که تأثیر بزرگ خوب و یا بد در جهان داشته است. بنان فکر میکنم که امسال غیر قابل پرسش بود که این فرد دونالد ترامپ است. این مسئول مجله تایم گفته که نمیتواند بگوید این لقب برای ترامپ به خاطر خوبی داده شده یا به خاطر بدی. رئیس جمهور منتخب آمریکا در مبارزات انتخاباتیش شعار بیایید آمریکا را دوباره عالی سازیم را انتخاب کرده بود. در جریان صحبت با مجله دونالد ترامپ گفته که دیدگاه و هدفش ساختن مجدد آمریکا است.
It's a very humbling experience, I can tell you.
برایتان گفتم میتوانم که این یک تجربه مملو از بردباری بود برای کسی که این کشور را دوست دارد. این یک کشور بزرگ است و نسبت به جمعیتش یک کشور قدرتمند است. زیرا اگر شما به چین و هند ببینید آنها جمعیت بیشتر دارند. اما اگر ببینیم که برای این کشور که افسانه‌ای ترین محل در کره زمین است و همیشه افسانه‌ای ترین مانده چه کرده ایم؟ ما در حال از دست دادنش بودیم و من نمیخواهم که از دستش بدهیم. تا حالا باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دوبار، یعنی در سالهای 2008 تا 2012 میلادی، به حیث شخصیت سال مجله تایم انتخاب شده است. پارسال انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی به خاطر رسیدگیش به پناهجویان این لقب را به دست آورده بود. جورج دبلیو بوش، بیل کلینتون، جورج بوش پدر و رونالد ریگان، رئیسان جمهور پیشین امریکا هم در 14 دهه گذشته به حیث شخصیت‌های سال مجله تایم انتخاب شدند. این مجله که مقرش در ایالات متحده امریکاست در سالهای 1987 و 1989 برای دو بار میخائیل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد شوروی سابق را به حیث شخصیت سال انتخاب کرد و یک بار هم این لقب را در سال 2007 میلادی برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فعلی روسیه داد.
به نیمه این برنامه رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 9:30 صبح. حالا توجه کنید به سرخط اخبار مهم این ساعت کان را از همکارم جاوید حسنزاده میشنوید.
حکومت افغانستان برگزاری نشست وزیران خارجه کشورهای از ناتو را مثبت می‌داند و می‌گوید این نشست از توانایی‌های اردوی ملی افغانستان ستایش کرده است. کابینه هند تحت رهبری نریندرا مودی صدر اعظم این کشور تفاهم‌نامه همکاری‌های استفاده صلح‌آمیز فضایی را با افغانستان تایید کرد. رئیس جمهور ترکمنستان می‌گوید افغانستان با اجرا گذاشتن پروژه گاز تاپی هم مثلا 1 میلیارد دلار عاید به دست می‌آورد. وزیر خارجه آذربایجان میگوید کشورش یکی از شرکای قطعی ناتو است و با حمایت در افغانستان ادامه خواهد داد. شمار قربانیان سقوط یک طیاره در پاکستان به 48 تن رسیده است. مقام ها در ایالت خیبر پشتونخوا میگویند طیاره شرکت هوایی پاکستان PIA که از چترال به سوی اسلام آباد در پرواز بود در منطقه هولیان سقوط کرد. منشی عمومی ناتو خواهان ادامه آن فشارها و تحریم‌ها بر روسیه شد که در ماه فوریه سال 2015 به خاطر بحران در شرق اوکراین روی آن توافق شده بود. وزارت خارجه روسیه هشدار داده که اگر آمریکا قانون محدودیت رفت آمد بر دیپلمات‌های روسی عملی کند، مسکو نیز اقدام مشابهی را بر علیه دیپلمات‌های آمریکایی به اجرا خواهد گذاشت. و صدر اعظم ایتالیا بعد از شکست در همه پرسی 4 دسامبر استعفایش را به رئیس جمهور آن کشور ارائه کرد.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. اینک مقیم ناهب بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است که به ادامه آن برنامه حقوق بشر و به تعقیب آن پروگرام در امتداد لحظه ها را پیشکش میکنیم.
نشریه دیپلمات در شماره اخیر خود مقاله ای را تحت عنوان جبهه گسترده مشترک هند و افغانستان بر ضد پاکستان به نشر رسانده و در قسمت از آن می نویسد. طوری که پیش بینی شده بود هند در نشست به حضور تعداد زیاد نمایندگان کشورها یک بار دیگر پاکستان را منزوی ساخت. نشریه می افزاید اجلاس نمایندگان کشورهای عضو قلب آسیا در شهر امرتسر هند با یک قطعنامه قوی پایان یافت که در آن روی از بین بردن پناهگاه‌های تروریسم، شبکه‌های مالی و گروه‌های عامی آنها تأکید شد. با باور نشریه دیپلمات بدون اینکه نام پاکستان گرفته شود، واضح است که در این قطعنامه به کدام کشور اشاره شده است. هند و افغانستان برای افزایش فشار بر پاکستان یک موقف واحد را اختیار کردند. دیپلمات می نویسد در نشست امرتسر هند رئیس جمهور افغانستان که زمان ظاهراً متحد پاکستان دانسته می شد از پاکستان نام برده آن کشور را با آغاز یک جنگ نااعلان شده در افغانستان متهم کرد. به نوشته نشریه دیپلمات در برابر این حرف‌های اشرف غنی نماینده پاکستان برای دفاع از موقف کشورش با یک وضعیت دشوار روبرو شده و گفت که گذاشتن ملامتی همه مشکلات به دوش یک کشور سادگی است. دیپلمات در ادامه مقاله می نویسد در کنفرانس کشورهای قلب آسیا یک چیز روشن بود که دهلی جدید و کابل در برابر بی تفاوتی پاکستان در مبارزه با تروریسم نسبت به هر زمان دیگر خواهان اتحاد بودند. نشریه ایرو ایژیا ریویو نیز درباره کنفرانس کشورهای قلب آسیا با اشتراک رئیس جمهور اشرف غنی مقاله ای را به نشر رسانده و در آن به این موضوع پرداخته که چرا رئیس جمهور افغانستان کمک 500 میلیون دلاری پاکستان را رد کرده است. نشریه می نویسد اشرف غنی در اوائل به دست گرفتن قدرت در برابر پاکستان موقف دوستانه را اختیار کرد و حتی از مرکز اردوی این کشور در راولپندی دیدن کرد. در آن زمان روابط با هند در اولویت افغانستان قرار نداشت، چیزی که پاکستان خواهان آن بود. تلاش دوستی با جنرالان پاکستانی به نوشته نشریه موجب مخالفت‌های داخلی به اشرف غنی شد. اما مذاکرات ناکام صلح، وضعیت ناگوار امنیتی در افغانستان و افزایش تلفات افراد ملکی توقع غنی در برابر پاکستان را کاهش داد. ایرو ایجیا ریویو می نویسد احتمالاً پاکستان حالا درک کرده باشد که رئیس جمهور غنی در آن روزهای نخستین از اسلام آباد چی توقع داشت. در کنفرانس قلب آسیا سرتاج عزیز نماینده پاکستان از رئیس جمهور غنی انتقاد کرد، اما گفت که حرف‌ها و بی‌صبری‌های او را درک می‌کند.
حقوق اساسی و بشری. سلام بر شما تمام دوستان عزیزی که همین اکنون شنونده برنامه حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی هستید. این برنامه در هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر میرسد. در برنامه امروزی میخواهیم موضوع حق حضانت را به بحث بگیریم. مهمان برنامه ما عفیفه معروف، معاون بخش اطفال در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم معروف را به استودیو خوش آمدید میگوییم و میپردازیم به اولین سوال برنامه. پیش از همه خانم معروف، از شما میخواهیم تا در مورد حق حضانت به شنونده ها معلومات ارائه بکنین که حق حضانت به چی گفته میشود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نخست از همه سلام های گرم خدا خدمت شنونده های عزیز رادیوی شما تقدیم می کنم. در مورد حق حضانت باید گفتن شود که حق حضانت یا نگهداری و مراقبت از اطفال حقی است که اولین کسی که حق داره که ایره داشته باشد والدین یا پدر و مادر است، و در صورتی که والدین یا پدر و مادر یا یکی از اینها نظر به دلایل سلب حق حضانت میشن، یعنی نمیتوانن که از اطفال خود نگهداری و مراقبت کنن، باز موضوع حق حضانت به غیر از پدر و مادر به دیگرها هست که در قانون و در شریعت ترجیح داده که اگر مادر نباشه، مادر کلان مادری، بعدن مادر کلان پدری، بعدن خواهر و بعدن خاله و عمه و بمی سلسله به شکلی که در میراث کسی با کسی حق داره، به می ترتیب حق حضانت هم انتقال میکنه بعد از پدر مادر به دیگران. و پدر مکلف است که در دوران حضانت تمام احتیاجات اجوره حضانت طفل خود به هر کسی که از طفل حضانت میکنه به او بپردازه، ولو که مادر باشه که بعد از تفریق یا انحلال ازدواج و یایی که در عده پدر باشه هم پدر مکلفیت داره که امو اجرت یا پولی را که در بدل از او از طفل مراقبت صورت میگیره باید بپردازه.
تشکر خانم معروف. چی زمانی یک طفل به حضانت گرفته میشه و موضوع حضانت مورد بحث قرار میگیرد؟
بله، نظر به ماده 246 قانون مدنی افغانستان، یکی از محارم طفل باید حضانت از او را به دوش بگیره، یعنی در وقتی که پدر و مادر از هم جدا میشن یا انحلال ازدواج به وجود میه، یا ای که پدر مادر موجود است و جدا نشده اما امی حق حضانت، اینا از دست میتن. نظر به بعضی مفاهیمی که هست در قانون نمیتونه که پدر مادر از طفل حضانت کنن. مثلا یکی از اون موارد، وقتای قبل که غلامی وجود داشت، یک کسی که غلام می بود یا پدر یا مادر، اگر پدر غلام می بود حضانت طفل به مادر انتقال میکرد، اگر مادر غلام می بود حضانت طفل به پدر انتقال میکرد، در صورتی که آزاد می بودن یکیشان. اما چون آل امو قانون بردگی ویگپا به فضل خداوند که از بین رفته، آل فکر میکنیم در مورد کفر شدن یکی از والدین، که یکی از والدین اگر به کفر رجوع میکنه و بودن اطفال به نزد از او ممکن است که وسیله ازی شود که طفل هم در جریان تربیه و در جریان که بود و باش داره همراه ازمی یکی از والدین که به کفر رجوع کرده، ای هم به کفر رو بیاره یا کفر شوه، پس به هر یک از والدین که مسلمان است حق حضانت به اونا انتقال میکنه. دیگه حالت جنون است که برای طفل ضرر میرسه از ناحیه حضانت والدین اگر پدر باشه یا مادر باشه. پس هر یک از والدین که به مرض جنون مبتلا میشه دفتن حضانت برمیگرده به حق حضانت به یکی از والدین که اونا در حالت صحت هستن، اگر پدر باشه. یا همچنان موارد دیگه هست، این مورد که میتونه که حق حضانت از والدین بگیره. ازدواج بار دوم خانم، وقتی که یک خانم از زوج اولی خود جدا میشه و طفل ازی هم پیشش میباشه، در حضانت مادرش میباشه، اگر مادر بار دوم ازدواج کنه حضانت، حق حضانت ازی گرفته میشه و به پدر واگذار میشه. و در صورتی که مادر اگر ازدواج نکنه، نظر به قانون مدنی افغانستان و نظر به حکم قاضی، پسران الا 7 سالگی و دختران الا 9 سالگی نزد مادر میمانن، چون منافع اولیای طفل زیادتر تصور میشه که با مادر باشه. و اگر در جریان از این 7 سال و 9 سال مادر از خود برای زندگی نگاه نشان میده و اطفال به شکل درستش تربیه و تعلیم میکنه و همه تربیه درست در وجود اطفال لمس میشه، مثلا از نگاه جسمی اینا رشد خوب کرده میباشن، از نگاه روحی و روانی اینا شامل مکتب میباشن و اطفال با تربیه میباشن، محکمه حق داره، صلاحیت داره که 2 سال تمدید کنه می حضانت، یعنی از پسرها را تا 9 سال بسازه و از دخترها را الا 11 سال بسازه و با سپری کردن امی مدت حق حضانت دوباره از مادر ساقط میشه و به پدر میه.
دوستان عزیز، در این بخش برنامه میریم به سوی یک وقفه کوتاه و برمیگردیم دوباره به ادامه برنامه.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سلام مجدد بر دوستان عزیز، به ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدین. قسمی که در آغاز برنامه یادآور شدیم، در این برنامه روی حق حضانت با عفیفه معروف، معاون بخش اطفال در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث داریم. در صورتی که پدر ابا ورزد از پرداخت نفقه و اجرت طفلی که در حضانت قرار دارد، در این مورد قانون افغانستان چی پیش بینی کرده؟
خب حرف بسیار خوب است. در صورتی که در اثر انحلال ازدواج، یعنی جدا شدن پدر و مادر، حضانت اطفال به مادر برسه و پدر از اجرت حضانت یا رساندن امو ماه احتیاج طفل خودداری کنه یا نپردازه امو پوله، محکمه زیصلاحی که امی حضانت تصمیم گرفته صلاحیت دارن که پدر مکلف بسازن به پرداخت اجرت حضانت. در صورتی که پدر توانایی مالی پرداخت حضانت نداره، باز میشه که مادر از پول خود مصارف کنه سر طفل خود، یعنی حق حضانت از مادر به هیچ وجه گرفته نمیشه، به این خاطر که اگر پدر اجرت حضانت پرداخت نکنه. اما زمانی که مادر بدون اجرت از طفل حضانت میکنه، پدر مکلف میشه به پرداخت دین، که همین مصارفی که مادر بالای طفل خود میکنه به شکل دین باقی میمونه بالای پدر و پدر مکلفیت داره که از دین خود خلاص کنه.
در افغانستان اطفالی که به حضانت گرفته شدن در کدام وضعیت قرار دارن؟
در افغانستان وضعیت از نگاه حضانت اطفال که نزد مادرها باشه بسیار وضعیتش خوب است و مادرها خود مکلف میدانن همیشه که از اطفال خود به شکل خوب و درستش نگهداری کنن و اونا رو تعلیم خوب بدن، تربیه خوب بدن و در قسمت انکشاف جسمی از اونا توجه زیاد به خرج بدن. و همچنان پدرها را هم محاکمه که فیصله میکنه در بینشان و یه هزانه تا مسپاره به مادران مکلف به ادای اجرت هزانت یا امو پولی که به خاطر هزانت میشه میسازه. اما بعضا دیده شده که پدر و مادر قبول نمیکنه که هزانت اطفال بگیره در زمان انحلال و ایره باز هم دولت مکلفیت داره که از بخاطر نگهداری و مراقبت از این اطفال مراکز را داشته باشه، یا ای که یکی از محارمه که از طرف مادر طفل باشه یا از طرف پدر طفل باشه نظر به ای که اولویت بندی شوه که برای کدام شخص مستحق بیشتر است که هزانت طفل به دوش بگیره. من قبلا هم گفتم که در قدم اول مادر کلان مادری، در قدم دوم مادر کلان پدری، خواهر خود اطفال میتونه که از اونو هزانت کنه و به می شکل خاله، عمه و دیگه خانم هایی که با اینا قرابت دارن میتونن که بگیرن. و در صورت که هیچ کس نباشه مکلفیت دولت است که نظر به ماده 54 قانون اساسی هم اگر ببینیم دولت این تکلیف به خود گرفته که اطفالی که در خانواده نرمال زندگی نمیکنن و فاقد سرپرست هستن و از اونا سرپرستی کنن.
تشکر از حضورتان در برنامه خانم اف معروف، معاون بخش اطفال در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. جا دارد تا شنونده های عزیز هم سپاسگزاری کنم برای اینکه برنامه را تا اخیر شنیدن. موضوع برنامه این هفته را یک بار دیگر تکرار می کنم. در این برنامه در مورد حق هزانت صحبت کردیم. حال رسیدیم به پایان برنامه. با شما خداحافظی می کنم. پیروز باشید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی خب؟
یک زین از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. کاروان خزان نرم نرم و مایوسانه می گذرد و با باران برگ های طلایی و قدم زدن بر روی یک دنیا رنگ ما را به اوج احساس می برد. بله شنونده های عزیز، در این برنامه خواستیم درباره فصل خزان از رسوم افغان ها در این موسم مطلب را به نشر برسانیم که چه رواج های از گذشته تا به حال باقی مانده است. با ما باشید. پاییز فصل است که در فرهنگ مردم افغانستان جایگاه خاصی دارد. پاییز یا خزان فصل سوم از سال می باشد و افغان ها همه ساله در این موسم به فکر جمع بندی حاصلات و آمادگی های زمستان می افتند. و در فرهنگ عامیانه از خزان خیلی قصه ها و عنانات بر جا مانده است و مردم به این فصل علاقه‌مند و به خصوص ادبا و شعرا را خزان را فصل طلایی هم نام نهادند و به آن ارزش قائلند، به دلیل لطافت رنگ‌ها و گوناگونی آنها و نیز اهمیت فصل پاییز به عنوان مرحله گذار از تابستان گرم به زمستان سرد. پاییز همواره الهام بخش هنرمندان، شاعران و ادیبان بوده است. اکادمیسیان سلیمان لایق، مشاور علمی اکادمی علوم افغانستان که به فصل خزان یا پاییز خیلی علاقه‌مند است، خزان را چنین تعریف می‌کند.
خزان یک تابلوی از لحاظ زمانی، یک تابلوی، یک تصویر جداگانه از زمین است که البته در مناطق مختلفی زمین فرق میکنه. در منطقه معتدله ابرها هم به گونه دیگه میشه، بادها هم به گونه دیگه میشه، منظره کوها فرق میکنه، نورانی بودن آفتاب و تابستان بر سر کوها فرق میکنه، رنگهای که آفتاب در تابستان به کوها میده در پاییز اونطور نیست. ما فکر میکنم در پاییز بهترین و ملایم ترین اشعای آفتاب بری کوها میتابه و آدم به یک گونه زیبایی غیر قابل توجیه و تعبیر مواجه میسازه.
آقای لایق که اشعار متعددی نیز در موارد مختلف دارد، پارچه شیر را به ارتباط فصل خزان میخواند که در سالهای جوانیش سروده است.
برداشت شعر ازی به گناه مختلف است، لیکن در اینجا ما یک شعر را که در وقتای جوانی ما که محصل بودیم در مورد پاییز نوشتیم این را برتان میخونم. و عنوان این شعر از خزان و پغمان: باد سحر از جانب مغرب بوزیدن، رنگ شفق از جانب مشرق بدریدن، ابر سیه از جانب پغمان بدویدن، گویی که زر کرده به بر جامه درختان، گل مرده و در باغ یکی نوحگر نیست، شاعر با کجا و غم این جمله کشیدن. گویی خط سرخ فلکی تیغ خزان است، یا امر اکید اجل کمبغلان است. خب شاید علاقه شاعرانه ما به فصل خزان یا چشمهای ما که رنگهای مشخص و جداگانه را در این فصل تشخیص میکنه دلیلش چی باشه که ما متولد فصل خزان هستم؟
قابل ذکر است که در برخی مناطق پاییز هم ختم حاصلگیری نباتات می باشد، هم آغاز کشت و کار کشاورزان، که خزان هم مانند بهار خوشی به همراه می داشته باشد. وحید الله الفت یکی از مشاورین وزارت اقوام و قبایل در مورد اهمیت فصل خزان می گوید.
فصل خزان یک فصل بسیار مهم است. از دی نگاه من برشان اهمیت قائل استم، یکی از نگاه قریجات و کشاورزا که برای از اونا به این خاطر مهم استن که اکثرشان کشت و چیزی را که در فصل تابستان کرده یا در فصل بهار کرده اونا را حاصلشانند، دوائل این فصل خلاص میشه و اینا شروع میکنه به فصل بعدی، شش ماهی که در پیش روی داره که به شمول زمستان کدام چیز باید کشت کنه و چه قسم باید پیش بره. خصوصا ما که در جایی بودیم و در جایی که بودی باش کردیم، اون جای منطقی بسیار سرسیر نیست، البته یک 15 روز که برشان تور سیله میگه یا سیله سیاه میگه او را داره که او در زمستان میای او سردی بسیار زیاد داره. بر از دو اکثر مردم آمادگی میگیره ولی اکثر مردم زیاد برشان بی‌اعتنا هستند. معمولا لباس های گرم تهیه میکنه، اونجا بخاری و چوب و یه گپاره چی نمیکنه، اتاقا را پلاستیک میزنه و همچنین در مناطق گرمسیر سال تعلیمی نو که شروع میشه او هم در شروع فصل خزان قسم خوشی میداشتن. از نگاه تحقیقی اگر ببینیم نباتات در این فصل آمادگی میگیره که خود تقویه میسازه برای سال آینده. دیگه فصل بسیار مهمه هستن و باید مثبت بیندیشن در موردشان و مثبت فکر کنیم.
احمد گل باشنده ولسوالی شکردره کابل که فصل خزان را میپسندد میگوید به خصوص خزان در روستاها زیبایی خاص دارد.
ما شخصا نهایت خوش دارم، فصل خزان است، سر خود ما یک تاثیری داره، بلخواسته که ما در طرفای اطراف بریم، در وطن بریم و امی باغ ها را ببینیم که برگ های درخت ها رنگ های قسم قسم به خود شکل گرفته، سرخ و سبز و زرد و یک قسم در بین از اونا میگردم، حتی یک قسم روشنی از خود نکاس میده و دوم ای که مردم امی حاصلات زمین های خود زیادتر در این وقت ها جمع میکنه، در می خزان که ما حاصلات خود میگرفتیم از این لحاظ غنی میبودم، از این لحاظ ما بسیار خوش میبودم.
در فصل پاییز با کوتاه شدن روز شبها طولانی تر می شود که می توان گفت فصل پاییز آغاز دید و بازدید و سلی رحم و دیدار با دوستان و آشنایان و اقوام و بستگان است، زیرا شبهای طولانی پاییز برای شب نشینی و دید و بازدید بسیار مناسب است. فوزی احمدی باشنده ششدرک کابل میگوید در سابق خزان بسیار باد و شمال سرد داشت که حتی مردم دچار ترس و وحشت می شدند.
فصل خزان خب تال بسیار فرق کرده. قبلنا بسیار در این وقت سال خنک‌ها زیاد می بود و مثلا کل اگه در فکر چوب و زغال و مثلا تیل و سنگ و زغال و تو گپا بود، اما فضل خدا که روز بر روز بهتر شده، خدر خنک‌ها زیاد هم نیست، اما با زمین شبایی که از شبای میمانداری است، کتابا بود که میخواندن، زیادتر تلویزیون و تو گپا نبود، یگان راجبه و تو گپا رو مردم گوش میکرد. البته من از بسیار قدیما رو برتان میگم، کل اگه دور هم میششن یک نفر قصه خوانی میکرد و کتاب میخوند و در این وقت سال توت بود و چارمغز بود و جلغوزه و هر چی که در خانه که بود. یادآورشم دمی فصل خزان که مردا و مسجد میرفتن و شرشر درختاوی که برگریزان میشد و چی بسیاری مردم میترسید، میگفتن این جن و پریست، به خصوص فامیلایی که اولیاشان کلان بود. حالا کلگی بلاک شده فصل خزان، شبا طولانی سو خوابام هم تو خواب میدیدن که خوب مثل داستانا خوابشان می بود. اما بسیار سابقا همگی می ترسید در این وقت سال، مثلا کوچه اگه تک تک می شد باز یک نفر دیگر رو همراه خود می برد، می گفت بیا تو که می ترسیدن. در فصل خزان در بعض جایا نزدیک درخت انجیر کس نمی رفت، از درخت انجیر واقعیت که زیاد ترس و هراس می کردن، از خود درخت می ترسیدن، با وجود که از میوهش کس نمی ترسید که تو به آل استفاده می شه. مثلا یک زمان می گفتن که خاک تابستان و میوه زمستان.
همچنان مرسوم است که افغان‌ها در خزان خوراکهای محلی مخصوص خزان را آماده می‌سازند که گوشت لاندی مشهورترین آن است و این رواج در پاییز معمول است. خانم رقیه باشنده دی افغانان کابل در مورد این غذای عنعنوی معلومات بیشتر می‌دهد.
همین فصل خزان که میشه دانه تیر ماه میشه دیگه. او های تا دیگه هرچی فریمونی ازونی هر چیز بوده دیگه. اینو تا دو تا سه تا گوسپند همه گرفتن اگر کتا میکرد و کلان میکرد اگر میمانی که خوب چاخ شد. بازی که میشه دیگه وقت خزان که میشه بازی رو همه گرفتیم اگر حلال میکردن باز دامی هم شیرهای من یار کلشان هم میداد. یار کلشان هم میتر بس که بیه بچیم که لاندی کردیم تازه شب بخوری نگوز تا که خوشکش میشه بسیار گپ است. باز که او رو میخوردن تا که همون دنبیش ها مو میکردن و ججق ترا میکردن میخوردن با دل جمع میخیزن میرفتن. باز وقتی که قاق میشد دیگه برف میامده که دو خواهی تا قاقی مزه میدار دیگه لاندی دیگه بود. ججق ها که مثال دنبر که او میکرد خورختان ها نمیخوردن. با دمش قاب منداخ همین چاقش خانه که دوست و همسایه بود و از خودی بود باز برشان منداخ میگفت
قدسیه باشنده بی بی مهروی کابل کسی است که همیشه در خزان انواع ترشی و آچار را برای زمستان تهیه می کند و بعضی سبزیجات را نیز دوست دارد خوش کند و در شبهای پاییزی آن را با دوستان و اقارب نوش جان نمایند.
بله ها در تیرما که میشه مردم سبزی خشک میکنند در میمای تیرما دیگه برگریزان میزان برگریزان که میگن دیگه در این میما میشوای تیرما دراز است در میشوا بازداز میتوتا که میگرفتن میاردن از شمالی دون اغرای سنگی میده میکردیم تلخان جور میکردیم فامیلا را میتلبسیم دوستا و اقاربای نزدیک خود را میتلبسیم بازده و یک میلگک را میکردیم در میشوای دراز.
باید گفت آخرین شب خزان هم خالی از دلچسپی نیست که به نام شب یلدا نیز یاد می شود و مردم از این شب استقبال می نمایند که دراسترین و سیاه‌ترین شب ها در سال است. سید جلال باشنده دارالامان کابل در مورد آخرین شب خزان از گذشته ها یاد می کند.
در فصل خزان مردم کابل آمادگی بیشتر به خاطر زمستان می گرفتن چون کابل در اون وقت هم نفوذ کم بود و هم بیشتر مردم کار غریبی داشتن خصوصا امی آخرین شب ماه قبض با دریج تا صبح قصه ها می کردن مردم ها می ششتن در صندلی ها بود رواج زیادتر صندلی در شهر کابل رواج بود اما قصه ها را تا بسیار که شب دراز ترین شب ما شب یلدا آخرین شب خزان که 29 قوس می باشد با یادی خودمون در امی ماه قوس که آخرین چیز بود یک قصه بسیار جالب منطقه ما بسیار برف شد اینطور کوچه ها بند شد همین مردم ها ناچار شدن زیر برف غار کردن به خاطر آب نوشیدنی که وقت کوزچه میگفتن در کوزچه ها آب انتقال میدادیم به خانه خود.
ناگفته نماند در پاییز که زمان فراغت از کار و تلاش است جوانان افغان با انواع بازی ها و سرگرمی های محلی روی می آورند و بسیاری از آداب و رسوم دیگری که بر اثر هجوم فرهنگ بیگانه از طریق گسترش رسانه های سمعی و بصری و توسعه شهرنشینی برخی از این آداب و رسوم محلی به تدریج از بین رفته و کم کم به فراموشی سپرده شده است.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
خسر شده دل ها مقدر شده دل ها مقدر شده زنگ دلیم کر شده نازنین نازنین زنگ دلیم کر شده نازنین نازنین از ناله زاری ما گوشی فلکر شده، دلبر و دلدار ما بیگانه پرور شده. نازنین حکایتی سردی ما، وای حکایتی سردی ما، نگفته باور شده قصیده ای دردی ما، نخونده از بر شده. نازنین زمان خوستر شده، دل ها مقدر شده، دل ها مقدر شده.